سلام به شما همراهان کنجکاو ما. خوش اومدید به یه بررسی دقیق دیگه. امروز میخوایم نگاهی بندازیم به مطالبی که شما در مورد هفته سینمای خانگی تکریدار 2025 به اشتراک گذاشتید. منبع اصلیمون یه مقاله خیلی خوب از وبسایت تکریدار که قشنگ رفته تو دل آخرین اتفاقا و فناوری‌های این حوزه. قراره با هم مهمترین نکته ها و خب اون فناوری های جالب تری که توی این رویداد سالانه معرفی شدن رو بکشیم بیرون. رویدادی که همزمان با دو تا نمایشگاه بزرگ دیگه یعنی سیدیا اکسپا و IFA 2025 برلین برگزار شده. آماده اید که یه سفر به دنیای پیشرفته صدا و تصویر خانگی داشته باشیم؟ بزن بریم. خب، بذار اولی نگاه کلی به ماجرا بندازیم. مقاله میگه که هفته سینمای خانگی تکریدار در واقع یه پوشش ویژه است که همزمان با دو تا رویداد مهم اوائل سپتامبر اتفاق میفته. یکی سیدیا اکسپو توی دنور کلرادو هست که خب بیشتر تمرکزش روی تجهیزات خیلی خاص، نصبهای حرفه‌ای و خونه‌های هوشمنده. یعنی مخاطبش بیشتر آدمای حرفه‌ای این صنعتن. اون یکی هم آیفا تو برلین آلمانه که یه نمایشگاه خیلی بزرگه برای همه جور لوازم الکترونیکی مصرفی. یعنی همه جور آدمی میره اونجا، درسته؟
دقیقاً. و نکته کلیدیش اینه که تکریدار توی پوشش خودش رفته سراغ اون بخش خیلی پیشرفته و سطح بالای سینمای خانگی. یعنی فناوری‌هایی که تو هر دوی این نمایشگاه‌ها مخصوصاً تو سیدیا خیلی به چشم میان. داریم صحبت می‌کنیم از جدیدترین پروژکتورهای لیزری، تلویزیون‌های خیلی خیلی بزرگ با فناوری‌های جدید مثل مایکرو LED.
مایکرو LED همون دیوارهای ویدئویی گران قیمته؟
آره، همون‌هاست که از میلیون‌ها LED خیلی ریز خود نوردر تشکیل شدن. کنتراست و روشناییشون فوق‌العاده است. یا مثلا سیستم‌های صوتی فراگیر دالبی اتموس با کلی کانال صوتی و حتی ساندبارهای خیلی خفن و پرچم‌دار. کلا این رویدادها و پوشش تکریدار برای شمایی که میخواید بدونید ته تکنولوژی کجاست و آینده سرگرمی خونگی داره کجا میره، واقعا مثل یه راهنما عمل میکنه.
عالیه. خب بریم سراغ اولین محصولی که تکریدار خیلی روش زوم کرده و به نظر خیلی هم هیجان زدش کرده. پخش کننده ی فیلم کالیدسکیپ استراتو ای. مقاله میگه این دستگاه فیلم‌ها رو با کیفیتی بهتر از 4K بلوری و با صدای بدون فشرده سازی میده بیرون. این ادعای خیلی بزرگیه ها. چجوری آخه؟ مگه 4K بلوری ته کیفیت نبود؟
آره، سوال خوبیه. اینجاست که قضیه یکم فنی میشه، ولی خب خیلی جالبه. ببینید، دیسک‌های 4K بلوری یه محدودیتی دارن. محدودیت حجم. معمولاً 66 گیگ یا نهایتاً 100 گیگ. برای اینکه یه فیلم بلند با همه امکاناتش رو روی این حجم جا بدن، هم تصویر و هم صدا رو یه مقدار فشرده میکنن. البته فشرده سازی خیلی خوبیه ها، با کیفیت. اما کالیدسکیپ یه فروشگاه آنلاین فیلم داره که شما فیلم‌ها رو روی هارد دستگاه دانلود میکنید. میگیری چی میگم؟
آها، پس مثل استریمیم نیست. دانلود میکنی رو خود دستگاه.
دقیقاً. چون دیگه محدودیت حجم دیسک وجود نداره، میتونن فایلای فیلم رو با نرخ بیت یا همون بیت ریت خیلی خیلی بالاتری نسبت به بلوری بدن. این یعنی چی؟ یعنی جزئیات تصویر، مخصوصا تو صحنه‌های شلوغ یا اونایی که حرکت زیاده، میتونه دقیق تر باشه و اون حالت شطرنجی شدن یا آرتیفکت‌های فشرده سازی خیلی کمتر دیده بشه.
پس بهتر از بلوری یعنی نرخ بیت بالاتر و فشرده سازی کمتر توی تصویر. اوکی. صدای بدون فشرده سازی چی؟ مگه صدای بلوری فشرده است؟
بله، حتی بهترین فرمت‌های صدا روی بلوری مثل دالبی ترو HD یا DTS HD مستر آدیو از فشرده سازی بدون اتلاف یا لاسلس استفاده می‌کنن. یعنی همه اطلاعات اصلی صدا حفظ میشه، ولی خب حجم فایل کمتر میشه. مثل فایل زیپ. کال دیسکیپ ولی میتونه صدا رو دقیقاً همون جوری که توی استودیو میکس شده، یعنی معمولاً به صورت PCM خطی و بدون هیچ فشرده سازی بده بیرون. تفاوتش شاید واسه همه قابل شنیدن نباشه ها، ولی برای اونایی که خیلی جدی دنبال صدا هستن و سیستم‌های صوتی خیلی گرون دارن، این یعنی نهایت وفاداری به صدای اصلی. مدل استراتو ای هم که معرفی شده، قیمتش از مدل‌های قبلی پایین‌تره تا شاید یکم این تجربه خیلی لوکس دسترس پذیرتر بشه.
پس اون جمله تکریدار که گفته با استریم و حتی 4K بلوری خداحافظی کنید، یه جورایی خواسته بگه کیفیتش خیلی تکون دهنده است.
آره، شاید یکم اغراق باشه، ولی خب نشون میده چقدر تحت تاثیر قرار گرفتن.
جالبه واقعا. پس کلیدسکیپ یه جورای تجربه سینمای خیلی خیلی با کیفیت تو خونه است، ولی خب حتما هنوزم خیلی گرون و برای عده خاصه. حالا بریم سراغ یه چیزی که شاید به درد آدمای بیشتری بخوره. مقایسه تلویزیون‌های اولد سال 2025. تکرایدار انگار دو جور تست انجام داده؟
آره دقیقاً، و نتایجش خیلی جالبه. اولش یه تست کور یا بلایند تست با بیننده‌های عادی گذاشتن. یعنی چند تا تلویزیون کنار هم، ملت نمیدونستن کدوم مدل چیه، گفتن آقا بهترین تصویر کدومه. ولی بعدش تیم خود تکرایدار یه بررسی خیلی دقیق‌تر و فنی‌تر انجام دادن. توی یه اتاق کاملاً تاریک حالت فیلم میکر مود رو فعال کردن.
فیلم میکر مود همونیه که سعی می‌کنه تصویر رو بدون دستکاری اضافی نشون بده؟
دقیقاً. نزدیک‌ترین حالت به چیزی که کارگردان می‌خواسته. و از صحنه‌های خاص فیلم‌ها روی دیسک 4K بلوری به عنوان منبع استفاده کردن.
و نتیجه این دوتا تست فرق داشت؟
بله، کاملا فرق داشت. توی اون تست دقیق‌تره. تلویزیون پاناسونیک Z95 برنده شد. مدلی که حالا تو سایز بزرگ 77 اینچ هم میاد. این نتیجه با اون چیزی که مردم عادی تو تست کور انتخاب کرده بودن فرق می‌کرد.
اه، چرا؟
خب این چند تا چیز رو به ما میگه. یکی این که سلیقه آدمای عادی لزوماً با معیارای فنی و دقت رنگ سینمایی یکی نیست. دوم این که برای اینکه بفهمی یه تلویزیون خفن واقعاً چقدر خوبه، شرایط دیدن خیلی مهمه. اتاق تاریک، تنظیمات درست مثل فیلم میکر مود و البته کیفیت خود فیلمی که داری میبینی. تلویزیون‌ها تو فروشگاه یا حتی تو اتاق نشیمن روشن با تنظیمات کارخونه اصلا خودشون رو نشون نمیدن. این که پاناسونیک تو این شرایط برنده شده نشون میده این برند چقدر روی دقت تصویر سینمایی تمرکز داره.
پس اگه کسی واقعا دنبال بهترین تجربه سینمایی تو خونشه، باید عمیق‌تر نگاه کنه و فقط به ظاهر و مشخصات روی کاغذ اکتفا نکنه. و خب سایز 77 اینچ هم که قطعا آدمو غرق فیلم میکنه. خیلی خب، از تصویر که بگذاریم میرسیم به صدا. مقاله گفته ساب‌ووفر مهمه. خب این که معلومه، بیس عمیق میخوای ساب‌ووفر لازمه. اما یه نکته که برای من جدید بود، پیشنهاد استفاده از چند تا ساب‌ووفر بود. این فقط برای اینه که صدا بلندتر بشه یا دلیل دیگه ای داره؟ راستش یکم ترسناک به نظر میرسه اتاق پرش از این جعبه گندها.
نگرانیتون کاملا منطقیه. بحث خوشگلی اتاقم هست. ولی دلیل اصلی استفاده از چند تا ساب‌ووفر، معمولا دوتا یا چهار تا، فقط زیاد کردن حجم صدا نیست. بیشتر برای اینه که بیس یک نواخت‌تر و نرم‌تر تو کل جایی که میشینید پخش بشه. ببینید، هر اتاقی به خاطر شکل و اندازش روی فرکانس‌های بیس تأثیر میذاره. یه پدیده درست میکنه به اسم امواج ایستاده یا روموت.
یعنی چی دقیقاً؟
مثل این میمونه که تو بعضی جاهای اتاق بعضی فرکانس‌های بیس خیلی شدید میشن، صدا بوم بوم میکنه، انگار زیادیه. به اینا میگن نقاط داغ، در حالی که ممکنه چند قدم اونورتر همون فرکانس بیس خیلی ضعیف شنیده بشه یا اصلا شنیده نشه. به اینا میگن نقاط مرده یا کور.
آها، پس صدا تو جاهای مختلف اتاق فرق میکنه، مخصوصا بیس.
دقیقاً، برای فرکانس‌های پایین این اتفاق می‌افته. یه ساب‌ووفر هر چقدر خوب باشه نمیتونه با فیزیک اتاق بجنگه و این بالا پایینی‌ها رو کامل از بین ببره. ولی وقتی دو تا یا چند تا ساب‌ووفر رو تو جاهای درست اتاق بذاری و بعدش کالیبرشون کنی، میتونی اثر این امواج ایستاده رو خیلی خیلی کم کنی. نتیجهش میشه یه بیس خیلی یک نواختر تو همه صندلی‌ها. یه بیسی که هم قویه، هم دقیقه، هم خوب با بقیه بلندگوها قاطی میشه بدون اینکه یه جای خاص اتاق رو زیادی بلرزونه. بس آره، شاید ظاهرش یکم چالش باشه، ولی از نظر کیفیت صدا مخصوصا تو سیستم‌های خوب یه پیشرفت خیلی مهمه.
گرفتم. پس هدف اصلی کیفیت و یک نواختی، نه فقط قدرت صدا. این خیلی منطقی تره. حالا که بحث بهتر کردن صدای اتاق شد، یه فناوری دیگه هم توی مقاله بود. دایرکت لایو. این دیگه چیه؟ مثل اکولایزرهای قدیمیه؟
نه، خیلی پیچرفته تر از یه اکولایزر ساده است. دایرکت لایو یه سیستم خیلی خفنه برای تصحیح آکوستیک اتاق یا روم کورکشن.
همونطور که گفتیم اتاق خیلی رو صدایی که میشنویم تأثیر میذاره. دایرکت لایو میاد با یه میکروفون دقیق و نرم افزار روی کامپیوتر صدای سیستم شما رو تو چند نقطه از جایی که میشینید اندازه میگیره، هم پاسخ فرکانسی رو اندازه میگیره، هم یه چیزی به اسم پاسخ ضربه یا ایمپلس ریسپانس، یعنی اینکه صدا چجوری تو زمان پخش میشه و به گوش میرسه. بعد با الگوریتمای پیچیدهش یه سری فیلتر حساب میکنه و اعمال میکنه تا اثرات بد اتاق رو، مثل همون بوم بوم شدن بیس یا زنگ زدن صدا تو فرکانس‌های میانی یا حتی مشکل تأخیر زمانی بین بلندگوها، تا جایی که میشه درست کنه.
به نظر خیلی پیچیده میاد. راه انداختنش سخت نیست واسه کاربر عادی؟ واقعا اینقدر فرق میکنه صداش؟
ببینید، راه انداختنش یکم حوصله میخواد. یه میکروفون خوب لازمه که معمولاً با خود دستگاه‌هایی که این قابلیت رو دارن میاد و باید مراحل نرم افزار رو روی کامپیوتر دنبال کنی. شاید بار اول یکم وقت بگیره ولی نتیجهش واقعاً شگفت انگیزه. تفاوت صدا قبل و بعد از فعال کردن دایرکت لایو میتونه خیلی زیاد باشه. صدا شفافتر میشه، متمرکزتر، بیس کنترل شده تر و اون صحنه صوتی، یعنی حس این که صداها از کجا میان، خیلی دقیق تر میشه. نکته مهمی که مقاله هم گفته اینه که این فناوری که قبلا فقط تو دستگاه‌های خیلی گرون بود، الان دیگه تو گیرنده‌های AV، همون آمپلیفایرهای سینمای خانگی، با قیمت زیر $1000 هم پیدا میشه و به زودی حتی تو ساندبارهای دالبی اتموس هم میاد. این یعنی کالیبراسیون صدای حرفه‌ای داره کم کم برای همه دسترس پذیر میشه.
این خبر خیلی خوبیه، یعنی بدون اینکه لازم باشه کلی پول خرج تغییر دکور و عایق‌کاری اتاق کنی، میشه کیفیت صدا رو خیلی بهتر کرد. عالیه. خب مقاله به چند تا نکته کاربردی دیگه هم اشاره کرده. یکیش یه لیست از بهترین دیسکای 4K بلوری برای تست کردن تلویزیون بود. چرا اصلا همچین دیسکایی لازمه؟
چون این دیسک‌ها صحنه‌های خاصی دارن که یا عمدن برای به چالش کشیدن بخش‌های مختلف عملکرد تلویزیون طراحی شدن یا به طور طبیعی این ویژگی رو دارن. مثلا چی؟ مثلا صحنه‌های خیلی تاریک که جزئیات ریز توی سایه‌ها دارن، مثل بعضی صحنه‌های فیلم بتمن جدید یا بلید رانر 2049. اینا برای اینکه ببینی سیاهی تلویزیون چقدر عمیقه، کنتراستش چطوره و جزئیات تو تاریکی معلوم میشن یا نه، عالین. یا مثلا صحنه‌هایی که رنگ پوست آدم یا طبیعت توش زیاده، برای اینکه ببینی رنگ‌ها چقدر دقیق و طبیعی‌ان. صحنه‌های سری و اکشن، برای اینکه ببینی تصویر تار نمیشه یا لرزش نداره. یا حتی صحنه‌هایی که یه سطح رنگی بزرگ و یک دست دارن، مثلا آسمون آبی، که ببینی رنگ‌ها پله‌پله نشدن یا روشنایی صفحه همه جاش یکسانه یا لکه داره. داشتن چند تا از این دیسک‌های مرجع کمک می‌کنه هم تلویزیون خودت رو بهتر بشناسی و تنظیماتش رو بهتر کنی، هم موقع خرید بتونی مدل‌های مختلف رو با یه معیار درست مقایسه کنی.
آها، پس مثل یه جور خطکش میمونه برای سنجش کیفیت تصویر. ابزار مفیدی به نظر میاد. نکته بعدی معرفی اولین تلویزیون با گوگل تیوی بود که دستیار هوش مصنوعی جمنای گوگل رو داشت و همینطور فناوری صوتی دالبی فلکس کنکت، مدل TCL M9K با فناوری مینی LED. این ترکیب یعنی چی؟
آره، این تلویزیون چند تا چیز جدید رو با هم آورده. یکیش همین سیستم عامل گوگل تیوی هست که با دستیار هوش مصنوعی جدید و قوی‌تر گوگل، یعنی جمنای، کار میکنه. این یعنی احتمالاً تلویزیون هوشمندتر میشه، جستجوها بهتر میشه و شاید کارهای بیشتری بشه باش کرد غیر از عوض کردن کانال با صدا. دوم فناوری مینی LEDه که TCL خیلی روش کار کرده و باعث میشه روشنایی تلویزیون خیلی خیلی زیاد بشه. مقاله گفته 6500 نیت. البته این عدد معمولاً تو شرایط خاصه و باید تو تستای واقعی دید، ولی خب عدد خیلی بالاییه. کنتراستش هم از LEDهای معمولی بهتره.
و اون Dolby Flex Connect چی بود؟ اونم یه فرمت صدای جدیده؟
نه، فرمت صدا نیست. یه فناوریه برای اینکه راه اندازی سیستم صدای فراگیر راحت تر بشه. ایدهش اینه که شما بتونی بلندگوهای بی سیم که با فلکس کانکت سازگاران رو هر جای اتاق که دوست داری بذاری.
هر جا؟ یعنی لازم نیست حتما طبق اون الگوی استاندارد سینمای خانگی چیده بشن؟
دقیقاً. لازم نیست حتما تو اون جای استاندارد باشن. بعد تلویزیون خودش با میکروفون‌هایی که داره میفهمه هر بلندگو کجاست و مشخصاتش چیه و بعد صدا رو خیلی هوشمند بین اون بلندگوهای بی سیم و بلندگوهای خود تلویزیون تقسیم و کالیبره میکنه. هدفش اینه که بهترین صدای ممکن رو تو همون چیدمانی که شما انجام دادی ایجاد کنه. یعنی راه اندازی سیستم صوتی چند کاناله رو فوق‌العاده راحت میکنه. دیگه نه سیم کشی پیچیده میخواد، نه شاید حتی آمپلیفایر جدا. این برای کسای خوبه که صدای بهتر از بلندگوی تلویزیون یا ساندبار میخوان ولی حوصله دردسرهای سیستمای قدیمی رو ندارند. میتونه رقیب خیلی جدی برای ساندبارها بشه تو آینده.
وای چه جالب، یعنی آزادی عمل کامل تو چیدن بلندگوها و بعد تلویزیون خودش همه چی رو درست میکنه. این میتونه خیلی ها رو وسوسه کنه ها. خب میرسیم به یه بحث شاید یکم خیلی تخصصی، پردازنده های ویدیوی خارجی مثل مدویار. مقاله میگه اینا قبلا بیشتر با پروژکتور استفاده میشدن ولی الان برای تلویزیون های بزرگ هم دارن رایج میشن. سوالی که پیش میاد اینه که آقا من اگه یه تلویزیون اولد یا مینی لد خیلی گرون و خفن خریدم، چرا باید یه جعبه چند هزار دلاری دیگه هم بخرم که فقط تصویر رو پردازش کنه؟ مگه پردازنده خود تلویزیون کافی نیست؟
سوال خیلی خوب و کاملا به جاییه. این یعنی دیگه وارد دنیای خورای تصویر شدیم. جواب کوتاهش اینه که پردازنده هایی که داخل خود تلویزیون ها هستن، حتی تو بهترین مدل ها، یه جور مصالحه است بین عملکرد، هزینه ساخت و مصرف برقن. باید کلی کار رو با هم انجام بدن. ولی این پردازنده های خارجی مثل مدویار فقط یه کار دارن، پردازش تصویر به بهترین شکل ممکن. با تمام قدرتی که دارن و با الگوریتمایی که معمولاً خیلی پیچیده‌تر و دقیق‌تر از الگوریتمای خود تلویزیونن.
مثلا چه کارهایی رو بهتر انجام میدن؟ میشه مثال بزنی؟
حتماً. چند تا کار کلیدی هست. یکیش آپسکیلینگ هست. یعنی وقتی یه فیلم با کیفیت پایین‌تر مثلا HD یا حتی DVD داری، اونو تبدیل کنه به 4K یا 8K. الگوریتم‌های مدویار تو این کار خیلی معروفن و میگن تصویری که میدن خیلی واضح‌تر و با جزئیات بیشتر و ایراد کمتر از آپسکیلر خود تلویزیونه. دوم مدیریت حرکت، موشن هندلینگ هست. یعنی تصاویر متحرک رو روون و بدون تاری یا لرزش نشون بده، مخصوصا تو فیلم‌ها که 24 فریم در ثانیه‌ان. سوم کاهش نویز و آرتیفکت، نویز ان آرتیفکت ریداکشن هست. یعنی اون دوندون‌ها یا مشکلات تصویری که به خاطر فشرده‌سازی تو فیلم‌های کم کیفیت‌تر هست رو بهتر از می‌کنه. و چهارم که شاید مهمترینش باشه، نگاشت تون دینامیک، داینامیک تون مپینگ برای محتوای HDR هست. ببینید فیلم‌های HDR روشنایی خیلی زیادی دارن. پردازنده باید این روشنایی زیاد رو یه جوری برای تلویزیون شما که بالاخره محدودیت داره تنظیم یا نگاشت کنه که هم جزئیات تو سایه ها معلوم باشه، هم تو قسمت های خیلی روشن تصویر جزئیات از بین نره. مدویار این کار رو به صورت دینامیک انجام میده، یعنی صحنه به صحنه یا حتی فریم به فریم تحلیل میکنه و بهترین تنظیمات رو اعمال میکنه. نتیجهش معمولا بهتر از کاری که خود تلویزیون میکنه و تصویر عمق و تاثیرگذاری بیشتری پیدا میکنه.
پس یعنی کیفیت تصویر رو یه پله دیگه میبره بالا؟
آره، ولی خب همونطور که گفتیم این دستگاه‌ها خیلی گرونن و شاید اصلا تفاوتش برای همه معلوم نباشه یا لازم نباشه، ولی برای اونایی که دنبال نهایت کیفیت تصویر از تلویزیون گرونشون هستن یه گزینه ارتقای خیلی جدیه.
فهمیدم. پس برای کمالگراهای تصویر اینم یه راه برای بهتر کردن اوضاع. و در نهایت مقاله یه لیستی از بهترین فیلم‌های دالبی اتموس سال 2025 هم داده بود، مثل سینرز، وارفیر، F1 و نسخه بازسازی شده کینگدوم آف هیون. چرا این فیلم‌ها خوبن برای تست سیستم صوتی؟
چون میکس صدای این فیلم‌ها جوری طراحی شده که از تمام ظرفیت فرمت دالبی اتموس درست و حسابی استفاده کنه. یعنی چی؟ یعنی مثلا از بلندگوهای سقفی یا بالاسری قشنگ استفاده کردن تا حس سه‌بعدی بودن صدا رو بدن. مثلا صدای بارون از بالا بیاد یا صدای هلیکوپتر از بالای سرت رد بشه. از کل دامنه دینامیکی صدا استفاده کردن، یعنی هم صداهای خیلی آروم رو خوب میشنوی، هم انفجارها و صداهای بلند ناگهانی خیلی تأثیر گذارن و صداهای مختلف رو خیلی دقیق تو فضای اطرافت قرار دادن. این فیلم ها نه فقط داستانشون خوبه، بلکه از نظر فنی میکس صداشون جوریه که میتونه تمام بلندگوهای سیستم شما رو قشنگ به کار بگیره و نشون بده که یه سیستم صوتی خوب چقدر میتونه به فیلم عمق و هیجان و حس واقعی بودن بده. داشتن چند تا از این فیلم ها هم برای لذت بردن خوبه، هم برای اینکه قابلیت های سیستمت رو به بقیه نشون بدی.
بسیار خوب، فکر کنم یه تصویر خیلی خوب از نکات اصلی پوشش هفته سینمای خانگی تکریدار دستمون اومد. اگه بخوایم یه جمع‌بندی کنیم، انگار تمرکز هنوز روی تجربه‌های خیلی خیلی با کیفیت و لوکس توی تصویره، با فناوری‌های مثل OLED، مینی LED و سرویس‌های مثل کالایدسکیپ و البته پیشرفت‌های خیلی مهمی هم توی صدا داریم می‌بینیم. نکاتی مثل اینکه چرا چند تا ساب‌ووفر بهتره یا اینکه ابزارهای خفنی مثل دیرک لایف دارن ارزونتر و دسترس‌پذیرتر میشن و راهکارهای ساده‌تری مثل دولبی فلکس کانکت برای صدای فراگیر دارن میان، همش نشون میده که تلاش زیادی داره میشه تا صدای توی خونه بهتر بشه.
دقیقاً همینطوره. و روند کلی هم اینه که تکنولوژی داره همین جوری پیش میره تا تجربه هایی که یه زمانی فقط تو سینماهای خیلی گرون یا استودیوها ممکن بود، کم کم بیان توی خونه های ما. البته هنوز هم سطوح مختلفی از کیفیت و پیچیدگی و هزینه هست، ولی مسیر حرکت به سمت کیفیت بالاتر و استفاده راحت‌تر برای آدمای بیشتره. هوش مصنوعی هم که داره روز به روز نقشش تو تلویزیون‌ها و سیستم‌های صوتی بیشتر میشه.
و این ما را میرسونه به یه سوال جالب برای شما شنونده عزیز که یکم بهش فکر کنید. با توجه به اینکه فناوری‌های پیشرفته مثل دیرک لایف دارن ارزون‌تر میشن و راهکارهای مثل دولبی فلیکس کانکت سعی دارن راه اندازی سیستم صوتی رو راحت‌تر کنن، به نظرتون مرز بین یه سینمای خانگی خیلی حرفه‌ای و پیچیده با یه اتاق نشیمن مجهز و با عملکرد بالا تو سالهای آینده چقدر محبوب‌تر میشه؟ آیا این پیشرفت‌ها یعنی اینکه برای داشتن یه تجربه صوتی و تصویری و عالی دیگه کمتر به دانش فنی زیاد یا نصب‌های حرفه‌ای نیاز داریم؟ و توی این بین اون تعادل بین کیفیت نهایی، راحتی استفاده، هزینه و حتی قشنگی سیستم توی خونه شما چجوری تغییر میکنه؟ کدوم یکی از اینا برای شما اولویت بیشتری پیدا میکنه؟ امیدواریم این بررسی عمیق براتون مفید بوده باشه. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.